سلام و خسته نباشید. به مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد میگوید که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان بر روند صلح و ترقی در این کشور آسیب می‌رساند. ویلکر تورک دیروز در یک پیام ویدیویی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفت که با این محدودیت‌ها زنان و دختران در افغانستان عملاً در خانه‌ها زندانی شدند. او افزود:
در 3 سال گذشته دختران و زنان افغان در بخش حقوق بشری خود شاهد تخطی‌های بزرگ می باشند. فرمان‌های سطح ملی و اقدامات منطقوی حقوق کار و تعلیم آنها را محدود ساخت و در بخش‌های سیر و سفر، تجمعات صلح‌آمیز و آزادی بیان حقوقشان را ختم کرد.
آقای ترک افزود که اقدامات طالبان در جهان جرأت ندارد و به محدودیت‌های سیستماتیک بر مبنای جنسیت ارتباط می‌گیرد که از سوی حکومت طالبان حمایت می‌شود. به گفته او، این اقدامات طالبان بر تأمین صلح و پیشرفت افغانستان تا چند نسل دیگر عواقب ناگوار خواهد داشت. رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد در گذشته هم چندین بار بر رفتار طالبان، مخصوصاً اقدامات آنها علیه زنان، انتقاد کرده است. هرچند طالبان به تازگی به این انتقادها واکنش نداشتند، اما در گذشته بارها تاکید کردند که آنها در چارچوب شریعت اسلامی با زنان رفتار میکنند. سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که بر یک برنامه برای حمایت از زنان افغان کار میکند. ماریو کریفو، رئیس روابط عامه سفارت آمریکا، به مناسبت کمپاین 16 روزه جلوگیری از خشونت علیه زنان در یک پیام ویدیویی که دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق این سفارت نشر شد، گفته که زنان افغان مانند زنان دیگر کشورها خواهان محافظت، امنیت، فرصت و داشتن نقش در تعیین سرنوشت آینده کشور خود می باشند. آقای کریفو می گوید که خودش و همکاران دیگرش در سفارت آمریکا برای برآورده ساختن این آرمان زنان و دختران افغانستان بر ایجاد و عملی کردن یک برنامه کار را شروع کردند، اما او در مورد جزئیات این برنامه چیزی نگفته است. ایالات متحده در حاکمیت 20 ساله حکومت جمهوری مخلوع در افغانستان تمویل کننده پروژه هایی بود که برای تقویت نقش زنان کار می‌کردند، اما در ماه آگوست سال 2021 با برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان تمام این برنامه‌ها متوقف شدند. نمایندگان خاص قطر و بریتانیا برای افغانستان در مورد وضعیت افغانستان صحبت کردند. نظر به گزارش رسانه‌های قطری، فیصل بن عبدالله الحنزاب، نماینده خاص کشور قطر برای افغانستان، دیروز 9 قوس با اندرو مک کوبری، نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان، در دوحه دیدن کردند. بر اساس گزارش ها در این ملاقات آنها مسائل کنونی سیاسی، امنیتی و بشری افغانستان را مورد بحث قرار دادند. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. هیچ کشور در جهان تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و از این سبب بسیاری کشورها مسائل مربوط به افغانستان را از طریق نمایندگان خاص خود تنظیم می کنند. بعد از حادثه سقوط یک موتر در دریا در ولایت بدخشان، 5 نفر ناپدید شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز جمعه از قول مقامات محلی گزارش داد که این موتر در راه بهارک فیض‌آباد در دریای کوکچه افتاده. نظر به گزارش، عملیه نجات موتر را از آب بیرون کرده، اما از سرنشینان آن خبر نیست. بعضی از رسانه‌ها خبر دادند که 5 سرنشین موتر در آب غرق شده، اما خبرگزاری باختر از قول مقامات میگوید که برای پیدا کردن افراد گم شده تلاش جریان دارد. در حادثات ترافیکی در افغانستان هر سال هزاران نفر کشته و زخمی میشوند. علت حوادث ترافیکی خرابی سرک‌ها و عدم رعایت مقررات ترافیکی از سوی رانندگان خوانده میشود. و ایران و قدرت‌های اروپایی بعد از اجلاس دیروز خود در ژنو موافقه کردند که در آینده نزدیک مذاکرات را دوام می‌دهند. مذاکره کنندگان ایران و 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و جرمنی، دیروز در مذاکرات خود در ژنو درباره مسائل مختلف از جمله توسعه برنامه‌های اتمی ایران، حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و بحران شرق میانه صحبت کردند. کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، بعد از این اجلاس در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشت که آنها در این مذاکرات بر تحولات دو جانبه منطقه و جهان مسائل اتمی و دور کردن تحریم ها تمرکز کردند. غریب آبادی یادآوری کرد که ایران به مذاکرات و ادامه تماس ها متعهد است. در این حال رهبران استخباراتی بریتانیا و فرانسه در مورد تقویه رابطه روسیه و ایران و سریع شدن برنامه های اتمی ایران ابراز نگرانی کردند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین میگوید محدودیت‌های جاری شده بر زنان و دختران در افغانستان و مشکلات دیگر سبب افزایش مشکلات روانی در بین خانم‌ها در این کشور شده است. با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان، محدودیت‌ها و سختگیری‌های این گروه بر زنان و دختران، واکنش‌ها، اعتراضات و نگرانی‌های مردان افغانستان را نیز برانگیخته است.
میخوایم که آینده اطفال ما روشن باشه، تا آینده مستر خدمت به جامعه شوند، مثلا قابله شوند، دکتر شوند، معلم شوند، یک جامعه با سواد داشته باشیم. دروازه مکاتب بروی دخترها باز نماید.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید شورشان سوریه بعد از 2 روز برخوردهای پراگنده به حلب، دومین شهر بزرگ این کشور، رهنه کردند. و همزمان با سرد شدن هوا در شهر کابل، بازار فروش لباس‌های دست دوم یا لیلامی رونق بیشتر پیدا کرده است.
قیمتی بسیار زیاد است، کاربار نیست، میره هوا سرد شده، لباس‌های زمستانی اومده نیخرم، نو خریده نمیشه، قیمتی کاربار نیست، میخوام لیلامی از این سرای کراچی بر خود و بر اولادا بخرم.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. کمیشنر عالی ملل متحد برای مهاجرین میگوید محدودیت‌های جاری شده بر زنان و دختران در افغانستان و مشکلات دیگر سبب افزایش مشکلات روانی در بین خانم‌ها در این کشور شده است. سخنگوی UNHCR دیروز در یک اجلاس در ژنو به مناسبت آغاز کمپاین جلوگیری از خشونت علیه زنان، یک احصایه تکاندهنده خشونت را در مورد زنانی که از مشکلات در افغانستان آسیب دیدن شریک ساخت. جزئیات در این گزارش.
کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین UNHCR میگوید در افغانستان و کشورهای دیگر بیش از 60 میلیون زن و دختری که به طور جبری از خانه‌های خود بیجا شدند با تهدیدهای جدی خشونت مربوط به جنسیت روبرواند. شابی آمانتو سخنگوی UNHCR دیروز در یک سخنرانی در ژنو یادآوری کرده که زنان در افغانستان به خاطر این مشکل با تکالیف روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. خانم آمانتو افزود خشونت بر مبنای جنسیت شدیدترین تخطی حقوق بشری در جهان به شمار می رود. او هشدار داد که این تهدید برای آن زنان و دخترانی که در جامعهشان جنگ جریان دارد و یا آنها به ترک خانه های خود مجبور شدند باز هم بیشتر می باشد. خانم منتو به طور خاص از افغانستان یادآوری کرد که به خاطر محدودیت های اخیر حکومت طالبان زنان و دختران به یک حالت بسیار ناگوار قرار گرفتند. او گفت In Afghanistan,
increasing restrictions on... محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان، درجه وسیع تشدد خانوادگی و از همه بیشتر حالت اقتصادی در حال خرابی، بحران روانی را گسترده‌تر کرده. مؤسسات همکار UNHCR در مورد افزایش بیمارانی که به کمک‌های طبی نیاز دارند سخن می‌گویند.
نظر به معلومات ملل متحد که خانم منتو در اجلاس دیروز ارائه کرد، در کشورهایی که بحران در آنها جریان دارد، در موارد خشونت جنسیتی نسبت به سال گذشته 50% افزایش دیده می شود که 95% آن خشونت هایی است که علیه زنان و دختران صورت گرفته. با گفته سخنگوی UNHCR، این گزارش ها در حقیقت خطره از دریا می باشند. در اجلاس دیروزه ژنو خانم منتو و دیگر خانم های اشتراک کننده به کمپاین 16 روزه جلوگیری از خشونت علیه زنان اشاره کردند. به مناسبت این کمپاین، سازمان عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال هم در صفحه ایکس خود در مورد محروم شدن دختران از تعلیم بالاتر از صنف ششم و دیگر محدودیت‌ها بر تعلیم و کار زنان و دختران در افغانستان یک بار دیگر سخن گفته و تأکید کرد که این کار چنان تخطی جدی حقوق بشری می باشد که هیچ توجیه برای آن وجود ندارد. این سازمان می نویسد که طالبان باید به دختران اجازه بدهند که به مکتب بروند و بهانه هایی را که برای عملی کردن ایجندای تبعیضی خود استفاده می کنند رها کنند. حکومت طالبان در مورد گزارش های اخیر در رابطه با تخطی ها از حقوق زنان و دختران در افغانستان واکنش تازه نشان نداده، اما آنها در تقریبا بیش از 3 سال گذشته همیشه می گویند که به حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلامی احترام می گذارند.
با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان، محدودیت‌ها و سختگیری‌های این گروه بر زنان و دختران، واکنش‌ها، اعتراضات و نگرانی‌های مردان افغانستان را نیز برانگیخته است. برخی از مردان ادامه نقض حقوق اساسی زنان در زمینه‌های چون کار، تحصیل و مشارکت‌های اجتماعی را منشأ مشکل شدید اجتماعی می‌دانند و از اداره جدید ایالات متحده خواستار اعمال فشار بر طالبان برای بازگشایی مکاتب و پنتون‌ها هستند. این گزارش روایت‌های از مردان معترض افغان، فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق بشر را در بر می‌گیرد.
احمد 53 ساله باشنده ولایت غور، سرپرست خانواده 8 نفر است. او میگوید که دخترانش که در صنف‌های 9 و 11 درس می‌خواندند، با بسته شدن مکاتب سوی طالبان از ادامه تحصیل باز ماندند. با گذشت بیش از 3 سال این وضعیت همچنان ادامه دارد. احمد حالا از اداره ایالات متحده و رهبری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آینده آمریکا، انتظار دارد که گره از مشکل موجود بگشاید.
ما از کشور امریکا درخواست داریم که سر طالبا فشار بیارن که همین مکاتب و همین مطب بروی همین دخترها طفلای مردم باز کنه. آینده از این طفلا چی کار میشه؟ ما که رفتیم از بین طفلای ما، آینده طفلای ما مد نظر خواه همین کشور امریکا بگیره.
عبدالرؤوف 29 ساله باشنده کابل، پدر دختری است که صنف ششم را به پایان رسانده اما دیگر اجازه تحصیل ندارد. او آرزو دارد دخترش دکتر شود و از طالبان می خواهد هرچی زودتر دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنند.
می خواهیم که آینده اطفال ما روشن باشه، در آینده مستر خدمت به جامعه شوند، مثلا قابله شوند، دکتر شوند، معلم شوند، یک جامعه با سواد داشته باشیم. منیس یک پادر تقاضای ما از حکومت امارت اسلامی است که دروازه مکاتب بروی دخترها باز نمایه که دخترها بتوانند تحصیلات خود را دریافت کنند.
طالبان در سپتامبر 2021 با صدور فرمان مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. از دسامبر 2022 نیز حضور زنان و دختران در نهادهای تحصیلات عالی ممنوع شد. علاوه بر این، طالبان زنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، حضور در تفریحگاه‌ها و ورزشگاه‌ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردند. در فرمان جدید امر به معروف و نهی از منکر، طالبان حتی چهره و صدای زنان را نیز عورت خواندند. پریسای 26 ساله باشنده شهر کابل یکی از هزاران دانشجوی زن است که قربانی این محدودیت‌های گسترده طالبان شده است. او در یکی از پوهنتون‌های دولتی در رشته روزنامه‌نگاری درس می‌خواند، اما با حاکمیت دوباره طالبان از ادامه تحصیل محروم شده است.
متاسفانه که دروازه ها برای ما بسته شد و ما ناامید، جگرخون و پریشان و حتی مشکل عصبی همه دختر خانم ما پیدا کردن. در گوشه خانه نشستیم، حتی با مشکل فامیلی روبرو هستیم. فامیل ها به جبری میخوان که ما را نامزاد بسازند، ولی متاسفانه که ما هیچ رایی نداریم. اصلا امیدوارم نیستیم.
او هم از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده انتظار دارد که مشکل آموزش برای دختران و زنان بالاتر از صنف ششم را حل کنند.
از حکومت امریکا خواهش میکنیم که هر چه زودتر اسمارت فشار وارد کند تا اینکه دانشگاه ها را برای ما باز کنند و ما بتوانیم به هدف خود برسیم.
برخی از فعالان حقوق بشر این اقدامات طالبان را نقض آشکار حقوق زنان دانسته و میگویند که با گذشت زمان عرصه زندگی بر زنان در افغانستان تنگ تر شده است. عبدالله احمدی یکی از این فعالان است. از او پرسیدم که اداره جدید ایالات متحده در بخش آموزش دختران و زنان در افغانستان چه اقداماتی خواهد کرد؟ او در پاسخ به رادیو آزادی چنین میگوید:
شاید آقای ترامپ در قسمت مسائل زنان افغانستان هم اقدامات جدی رو دست بگیره. این بستگی در وضعیت داخلی افغانستان و سیاست های رابطه طالبان با ایالات متحده و همچنین هماهنگی و فشارهای بین المللی. در غیر صورت تمرکز دولت آقای ترامپ بیشتر روی منافع اقتصادی و سیاسی شاید گره بخوره.
او از جامعه جهانی خواست تا حمایت از حقوق زنان افغانستان را گسترش دهد.
جامعه جهانی جدا از اینکه با فشارهای سیاسی و اقتصادی به طالبان میتواند در قسمت حمایت از حقوق زنان نقش بگیرد، همچنین نیاز است که حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادتری را از سازمان‌های حقوق بشری، زنان فعال، زنانی که در افغانستان هستند و فعالیت می‌کنند و همچنین جامعه مدنی در افغانستان باید روی دست بگیرد و داشته باشد. این اقدامات میتواند کمک بکنه زنان افغانستان که بتوانند فعالیت‌های را که
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می‌توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که مقام‌های محلی طالبان در نیمروز می‌گویند که در دو ماه نزدیک به 100 جسد مهاجران افغان از ایران به این ولایت منتقل شده است. اما پیش از آن نگاه میاندازیم به تحولات منطقه. شورشیان سوریه بعد از دو روز برخوردهای پراگنده به حلب، دومین شهر بزرگ این کشور، رخنه کردند. شورشیان حملات شدید را روز چهارشنبه آغاز کردند که در آن هزاران جنگجو به قریه‌ها و شهرها در مناطق شمال غرب سوریه داخل شدند. در اینجا ترکیه گروه مخالف حکومت سوریه را حمایت می‌کند و آمریکا هم از شورشیان کرد حمایت میکند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شورشیان سوریه بعد از انفجار دو موتربم روز جمعه برخوردها را در دامنه غربی شهر حلب با قوای حکومت سوریه آغاز کردند. در این مورد یک گروه نظارت کننده جنگ در سوریه خبر داده است. حمله ناگهانی شورشیان سوریه در یک منطقه‌ای که با دو جنگ، یعنی جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان و جنگ اسرائیل با گروه حماس و دیگر نارامی‌ها بعد از سال 2011 در خود سوریه روبروست، ناباوری را بیشتر می‌سازد. بعد از سال 2016 این اولین هجوم قوای اپوزیسیون سوریه بر شهر حلب در شرق این کشور است. در همین سال قوای حکومت سوریه به کمک روسیه و ایران عملیات را علیه مخالفین در اینجا آغاز کرد و جنگجویان را از این مناطق به عقب راند. اما این بار هیچ علامتی برای عقب زدن آنها توسط قوای حکومتی مشاهده نمی شود. این حمله در یک زمان رخ می دهد که گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد و سال 2015 به این سو از حکومت سوریه طرفداری می کرد مشغول جنگ با اسرائیل است. حمله بر حلب بعد از هفته ها برخوردهای پراکنده در اینجا راه اندازی شد. مقامات نظامی ترکیه که از اپوزیسیون سوریه حمایت می کنند می گویند که حمله بر حلب یک عملیات محدود در یک منطقه بود که به گفته ترکیه از آنجا حملات بر مناطق مسکونی و ملکی نشین صورت می گرفت. اما به گفته مقامات ترکیه با عقب نشینی قوای ترکیه از موقعیت‌هایشان هجوم گسترده تر شد. بعد از سال 2011 که رژیم بشار الاسد در سوریه با جنگ تمام عیار روبرو شد، جنگ سال 2016 در حلب یک نقطه عطف در سرنوشت جنگ به شمار می رفت که در آن قوای حکومت سوریه حلب را از مخالفین پاک کرد. در آن وقت روسیه، ایران و قوای متحد بشار الاسد بعد از هفته ها محاصره قوای مخالف شهر حلب را دوباره تصرف کردند. حکومت سوریه تا حال در مورد برخوردها در حلب و پیشرفت مخالفین خود چیزی نگفته. اما کرملین روز جمعه گفت که حمله مخالفین حکومت سوریه بر حلب یک تجاوز بر تمامیت ارضی سوریه می باشد و خواهان برقراری حاکمیت قانون در این منطقه شده است. بعضی از رسانه‌های ترکیه از منطقه خبر می دهند که اکنون مخالفین بشار الاسد 70% حلب را تحت کنترل گرفتند. رسانه‌های سوریه هم روز جمعه در مورد حملات مخالفین خبر داده و گفتند که یک راکت به مرکز این شهر در نزدیکی پوهنتون حلب اصابت کرده که 4 نفر به شمول 2 محصل در آن کشته شدند. گروه‌های خیریه میگویند که در نتیجه جنگ‌ها هزاران خانواده بی‌جا شده و بعضی خدمات از کار باز ماندند.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. مقام‌های محلی طالبان در نیمروز میگویند که در 2 ماه نزدیک به 100 جسد مهاجران افغان از ایران به این ولایت منتقل شده است. سید سلیمان آقا بهیر، معاون والی طالبان در نیمروز، به رسانه‌های محلی گفته است که بعضی روزها تا 5 جسد مهاجران افغان نیز از ایران به نیمروز می رسد. شماری از خانواده های این مهاجران بر رادیو آزادی می گویند که کشته شدگان بیشتر افراد نیازمند هستند که برای پیدا کردن نان یا کار به ایران رفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در مسیر را اینا بیچاران نرسیده، ماشینشان تصادف کرده، بین از اینا 9 نفرشان شهید شد.
مهاجر افغان در ایران است که در سوگ کشته شدن 9 تن از اعضای خانوادهش نشسته است. او که به علت حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی میگوید به تاریخ 9 میزان سال روان ساعت 12:30 شب، هنگامی که 30 نفر از اعضای خانوادهشان قصد داشتند به گونه غیر قانونی وارد ایران شوند، موتر حامل آنها پس از تیراندازی و تعقیب از سوی مرزبانان ایرانی با یک موتر باربری پر از سنگ برخورد کرده است. با گفته او در این رویداد 9 تن از اعضای خانوادهشان به شمول 3 کودک کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
اینا مادامی که از افغانستان حرکت میکردن سمت ایران، تعداد از اینا تقریبا نزدیک فامیل ما اینا 30 نفر بودن. وقتی منطقه سیستان و بلوچستان میرسه، این منطقه که میره با یک ماشین تبید با همه سوار بودن، آمدن به مسیر رای سیستان و بلوچستان، جا با ماشین سنگین با هم تصادف میکنه. متاسفانه ما در بین از اینا 12 تن زخمی داریم، 9 تن هم شهید داریم. شهید ها کس همش عضو فامیل ماست، مامای ماست، کاکای ماست، برادر ماست.
او افزود که زخمی ها و کشته شده ها را به شفاخانه زاهدان منطقه سراوان منتقل کردند و پس از تداوی زخمی ها و طی مراحل قانونی اجساد را به ولایت نیمروز فرستادند که از آنجا در ولایت اصلیشان فاریاب دفن شدند. برخی از منابع محلی در فاریاب نیز کشته شدن این 9 تن و زخمی شدن 12 نفر را تایید می کنند. یکی از نزدیکان این کشته شده ها و زخمی ها در فاریاب که او نیز نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
بیچاره ها فقیر بودند، از نداشتن یک لقمه نان رفتند به غریبی در ایران. در راه اینا را 9 نفری از دیا از یک قریه از فامیلای ما هستند، 7-8 نفر هم زخمی هستند، زخمی شدن. حالا بعضی هاشان خوب است، بعضی هاشان هنوز خوب نشده، بعضی هاشان طرف ایران هم تا زخمی شده بردن. اینا وضعیت روزگار خانوادهشان بسیار سخت است، به این هوا از شهر دور است، بسیار وضعشان خراب است.
یک خانواده دیگر افغان که نخواست نام و صدایشان در گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که اعضای خانوادهشان در نتیجه تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته شدند. این در حال است که تازه سید سلیمان آقا بهیر، معاون والی حکومت طالبان در نیمروز، گفته است که در 2 ماه گذشته نزدیک به 100 جسد از مهاجران افغان از ایران به ولایت نیمروز انتقال داده شده است. آقای بهیر به رسانه های محلی گفته است که حتی در برخی روزها تا 5 جسد مهاجران افغان از ایران به نیمروز می رسد. این گزارش ها پس از افزایش اعدام ادبای افغان در ایران و اقدامات مرگبار مرزبانان ایرانی علیه مهاجران افغان منتشر شده است که قصد ورود به ایران از مسیرهای غیر قانونی را داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در 4 نوامبر اعلام کرد که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، اعدام افغان‌ها در ایران افزایش یافته و از سال 2022 تا کنون 90 افغان در ایران اعدام شدند. در همین حال در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد مبنی بر تیراندازی نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان در مرز بین دو کشور نیز منتشر شده است. سازمان حقوق بشری هالوش نیز 14 اکتبر گزارش داد که نیروهای مرزی ایران در منطقه کلگان سراوان به یک گروه 300 نفری از مهاجران افغان که قصد ورود به ایران را داشتند تیراندازی کردند که در نتیجه 10 کشته و زخمی بر جای گذاشت. آنچه حکومت طالبان پس از بررسی های ابتدایی تایید، اما حکومت ایران رد کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدا خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
همزمان با سرد شدن هوا، بازار فروش لباس‌های دست دوم یا لیلامی در شهر کابل رونق بیشتر پیدا کرده. شماری از مردم میگویند توان خرید لباس جدید از مغازه‌ها را ندارند و به همین خاطر به خرید لباس‌های دست دوم یا لیلامی رو آوردند. شماری از لیلامی فروشان اما از سردی بازار فروشاتشان نگران بوده و میگویند برخی مردم حتی توان خرید لباس‌های لیلامی با بهای ارزان را هم ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازارهای لیلامی فروشی در شهر کابل در این روزهای فصل خزان که هوا رو به سرد شدن است پر جنب و جوش شده و بیشتر مردم به خاطر خرید لباس‌های زمستانی و ارزان به محلات فروش لباس‌های لیلامی می‌روند. عبدالمصور یکی از دکانداران در شهر کابل می‌گوید کاروبارش نسبت به سال‌های گذشته کمرنگ شده و تصمیم دارد برای خود و فرزندانش لباس دست دوم را از لیلامی فروشی‌ها خریداری کند. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
قیمت بسیار زیاد است، کاروبار نیست. دیگر هوا سرد شده، لباس‌های زمستانی اومده می‌خرم، نو خریده نمی‌شه. قیمتی کاروبار نیست، میخوام دیدامی از این سرای کراچی بر خود بر اولادا بخرم.
اما برخی از خانواده های بی بازار در شهر کابل میگویند امسال به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان خرید لباس لیلامی را هم از دست دادند. یک بانو که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در خانه های مردم لباس شویی میکند و لباس های زمستانی را مردم برایش کمک میکنند.
پیش می گرفتیم، از لیلامی ها می گرفتیم و از مغازه می گرفتیم، وظیفه داشت شویم پیش. مگه مال هیچ چیز گرفتن می تانم، چیز کنم کتل یم سایه ها می تا در بلاک هم که کار می کنم، اونمو ها می تا دیگه سر از اونمو تن ما پت از دیگه الله سر ما روشنی کنه.
در این حال شماره از فروشندگان لباس های لیلامی در شهر کابل می گویند که امسال بازارها پر رونقند اما قدرت خرید مردم پایین است. احمد الله یکی از لیلامی فروشان در ناحیه هشتم شهر کابل به رادیو آزادی گفت اکثرا این لباس ها با قیمت های مختلف حدود 50 تا 500 افغانی به فروش می رسند.
جمع جوش بازار خیلی زیاد است، مردم توان خریدن ندارن، میان سعی میکنن و میرن. لیلامی های ما که است 40 روپا است، مردم توان امورم ندارن، با امرای ما چنه میزنن که قیمت است را پایان کو ساز، مردم ضعیف است، کاروبار ندارن.
او میگوید در دوره جمهوریت فروشاتشان بسیار خوب بود و بیشتر زنان که کارمندان دولت بودند برای خرید لباس های لیلامی برای خود و فرزندانشان نزدان ها مراجعه میکردند. لباس های دست دوم یا لیلامی اکثرا از کشورهای دیگر با شکل بسته های بزرگ وارد افغانستان می شوند که بعداً بالای کراچی ها و در دکان ها در مناطق مختلف شهر کابل برای فروش گذاشته می شوند. دکتران می گویند لباس های لیلامی که از کشورهای دیگر وارد افغانستان می شوند پاک نبوده و اگر فوراً استفاده شود سبب بروز امراض مختلف ساری و جلدی نزد افراد می شود. دکتر عبدالله کریمی متخصص بخش امراض جلدی در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است تا این لباس ها قبل از استفاده شسته شوند.
و اینا ممکنه در کشورهای خارجی درست شستشو نشه یا خلاصه در قسمت بسته‌بندی از اینا یا مثلا در راه انتقال میشه و خدمت میکروب ها در خود از راه انتقال شه و در افغانستان که میه برای فرن در محیط های پاک اینا باز نمیشه یا خلاصه نگهداری نمیشه، خیلی خیلی امراض از اینها انتقال میکنه و خصوص امراضی که سوریه ممکنه حاوی میکروب های از در جان می البسه لباس ها باشه، اینا باید حتما شسته شه. بعد از شسته شدن حتما حتما دفته و مدت یک روزی اینا خوب خوش و بعد از اون میتونه استفاده استفاده کنیم.
در شهر کابل منطقه سینمای پامیر، دی افغانان، بازار لیسه مریم و برخی مناطق دیگر از محلات عمده و مشهور فروش لباس و بوتهای لیلامی خوانده می شوند که با فرارسیدن فصل سرما جنب جوش بیشتر پیدا می کنند. در این بازارها بیشتر پیراهن‌های زنانه، کرتی و پتلون مردانه، بالا پوش، جاکت، لباس‌های طفلانه و بوتهای لیلامی را می توان پیدا کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.